افشای ابعاد بیشتری از تحویل غیرقانونی خودرو به مقامات جمهوری اسلامی. ادامه تجمعات اعتراضی گروهی از بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران. و تهدید رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به حمله کنندگان به آمران به معروف در برخورد با حجاب اجباری. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه فاش کرد که علاوه بر نمایندگان مجلس، امامان جمعه و شماری از مقامات قضایی هم خودروهای غیرقانونی تحویل گرفتند. یک روز پیش از این نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تحویل خودروهای شاسی بلند به نمایندگان این نهاد را ادعای دروغ خواند. تحویل غیرقانونی خودرو به مقامات سه قوه اینک به موضوع کشمکش میان مجلس و دولت و حتی قوه قضایی تبدیل شده است. در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شدم.
خاطرتون هست سال 95 موقعی که داشت یک کمپین انتخاباتی نزدیک میشد، ماجرای حقوق‌های نجومی کلید خورد. جناح اسودگرا و جناح نزدیک به علی خامنه‌ای یک جنجال بزرگی را انداخت در مورد حقوق‌های نجومی بسیار سنگین دولت روحانی، مدیران روحانی، که البته اصل حرفشون درست بود، مدیران داشتن تاراج می‌کردن. و چندی بعد از اون ماجرای املاک میلیاردی از طرف جناح مقابل کلید خورد. در واقع دی از سازمان بازرسی منتشر کردن که نشون میداد محمد باقر قالیباف و سپاه پاسداران، در واقع فرماندهان سپاهی که با او کار میکردند، یک حیف و میل بزرگی در حوزه املاک رو انداختن. یک عدد سنگینی صحبت از 20,000 میلیارد میشد. نهایتاً چه اتفاقی افتاد؟ هر دوی این ماجرا خوابید. نه کسی بابت حقوق‌های نجومی آنچنان مؤاخذه شد، نه املاک میلیاردی یا املاک نجومی مورد رسیدگی قرار گرفت. راستش بخواید ماجرای خودروهای شاسی بلند هم یه جورایی من رو یاد این میندازه. یعنی رقابت داخلی جناح‌های مختلف، از یک طرف شما دولت رو دارید، از یک طرف قوه قضاییه رو دارید و از یک طرف مجلس، جناح‌های مختلفی که دارن دورخیز میکنن برای به اصطلاح انتخاباتی که ظاهرا قرار هست برقرار بشه، کیک قدرت سهم بیشتری ازش میخوان در ساختار یک دست حکومتی که همه چیز در اختیار در واقع مریدان رهبری حکومت هست. رقابت‌های مالی ظاهرا هارد‌تر شده. برای این قبل از اینکه یک افشا اگری بر سر فساد مالی باشه، بذارید اسمش رو بگذاریم یک جنگ یا یک نبرد سیاسی تبلیغاتی بر سر تصاحب بیشتر اموال دولتی و اموال ملی.
آقای مهدوی‌آزاد، در کنار این افشای ابعاد بیشتر این فساد تازه خودرویی، می‌بینیم که مقامات دولتی و مجلس به شکل آشکاری دیگه الان دارن تو این قضیه همدیگر رو می‌زنن و به نظر میرسه که داستان این درگیری تنها الان خود موضوع خودرو نیست و با توجه به شرایط سیاسی داخل کشور و انتخابات آینده مجلس، به نظر میرسه که این حملات میتونه بخشش مربوط به این مسائل باشه.
اساسا دقیقا همینطور هست. ببین الان بازرسی ریاست جمهوری وارد ماجرا شده. نماینده مجلس میگه بازرسی ریاست جمهوری اصلا در جایگاهی نیست که بخواد در مورد مجلس صحبت کنه. آقای احمد راستین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته. از اون طرف نمایندگان میگن رابطه بین این ماشینا شاسی بلند با استیضاح وجود نداره. از اون طرف ما میدونیم دور قبلی که وزیر سمت استیضاح شد، اساسا با همین ماشینا تونست فرار بکنه و این بار اتفاقا افتاد به این خاطر که نمایندگان میخواستن به مردم نشون بدن که مثلا تحت تاثیر رشوه قرار نگرفتن. این داستان تکراری ساختارهای استبدادی. ساختارهای استبدادی تصور میکنن اگر یک دست باشن میتونن کارآمدیشون رو افزایش بدن، جنگ داخلی کاهش پیدا میکنن، منازعه داخلی کاهش پیدا میکنه و میتونن در مقابل فشارهای مردم یا فشار خارجی متحدتر باشن. اما اصولا اون چیزی که دیالکتیک تاریخ به شما نشون میده این هست که بعد از یک دست شدن، رقابت ها، نبرد ها، منازعات، مخصوصا از بعد امنیتیش با استفاده از نهادهای امنیتی برای کسب بیشتر منابع مالی، شدیدتر میشه، بیرحمانه تر میشه و جدیتر میشه.
آقای مهدوی‌آزاد، در کنار این به اصطلاح حملاتی که دولت و مجلس به هم داشتند، این واکنش حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان تهران هم در خور تأمل هست. خواستار این شده که اولا مجلس و دولت انقلابی قضیه رو خیلی کش ندن و در این حال میگه که این تخلفی هم که صورت گرفته با تخلف مدیران بانکی حسن روحانی قابل مقایسه نیست، باز هم به نوعی حمله کرده به اصلاح طلبان و دولت روحانی، این واکنش نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان رو چطور ارزیابی میکنید؟
دقیقاً شما جواب سوال رو دادید. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، علی مطهری، زمانی گفته بود که دو نفر در این ساختار سیاسی خیلی مورد علاقه رهبر حکومت هستند، یکیشون حسین، همین آقای حسین شریعت مداری است. دیگه الان میتونید بگید سخنگوی رسمی شخص علی خامنه‌ای فرزندش مجتبی است. ببینید، یادتون هست سال 1390 موقعی که پرونده فساد 3000 میلیاردی درست شد، پرونده مافرید امیر خسروی، بعد از اون علی خامنه‌ای ناگهان آمد گفت کش ندهید، این جمله خاطرتون هست؟ یادتون هست همین چندی پیش موقعی که اون فایل صوتی بسیار محرمانه از گفتگو بین فرمانده وقت سپاه، فرمانده کل سپاه عزیز جعفری با سردار صادق منتشر شد، در مورد اون فساد سنگین هلدینگ یاس، بنیاد تعاون سپاه، کارهایی که قالیباف کرده بود، خاطرتون هست؟ علی خامنه‌ای در اولین موضع‌گیری شما گفت لجن پراکنی می‌کنم به سپاه، یعنی سندی که یک سند رسمی و دقیق بود از عمق فساد در سپاه پاسداران، اسم روزش لجن پراکنی. من منظورم این هست که این گفتمان رهبر جمهوری اسلامی است، رویکرد سیاسی اوست، پارادایم رفتاری اوست، فسادهای خودی رو نمیگذاره رسیدگی بشه. حتی اگر سعید طوسی باشه، پرونده تجاوز به عنف داشته باشه، در حکومتی که یکی از ستوناش مبارزه با همجنسگرایان هست، حتی اون رو هم تبرئه میکنه. برای این آقای حسین شهید مداری اجازه بدید بگیم خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، او اراده رهبر جمهوری اسلامی رو داره تکرار میکنه.
اما در پی اجرای حکم اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی به اتهام سب نبی و ارتداد، جمعی از نواندیشان دینی در داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای مجازات انسانها را به جرم عقیده شدیداً محکوم کرده و تأکید کردند که دیگر اندیشی جرم نیست. سروش دباغ، پژوهشگر دینی و فلسفه ساکن تورنتو، از امضا کنندگان این بیانیه است و در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ داده که آیا در جمهوری اسلامی قانون توهین به مقدسات تبدیل به ابزاری برای سرکوب مخالفان شده؟
متاسفانه در مقام عمل وقتی که نگاه میکنیم به آنچه که طی سالیان اخیر رخ داده، چنین شده، یا میشه گفت که این امر دستمایه برخورد با منتقدان و دگراندیشان فکری و سیاسی شده است. نواندیشان دینی بارها در بیانیه‌های مختلف اعلام کرده اند که اساساً قانون توهین به مقدسات باید برچیده بشه. خاطرم هست در حدوداً 4 سال قبل، تیر ماه 98 بود که پس از قتل و کشته شدن علیرضا شیر محمد علی، که او هم متهم بود به توهین به مقدسات، جمعی از نواندیشان دینی بیانیه مبسوطی منتشر کردند و دلایل لغو خود برای این بخش از قانون مجازات اسلامی رو توضیح دادند. به تعبیر دیگه، اساسا جرم‌انگاری توهین به مقدسات در قوانین جمهوری اسلامی امری غیر اخلاقی، غیر دینی و ناموجه و در عمل ابزاری شده در دست حاکمان برای بستن دهان منتقدان. راهی که باید پیش گرفته شه به درک و تشخیص ما و کثیری از دینداران و شهروندان اینه که این بخش از قانون مجازات باید بالکل از نو نگاشته شه و جرم‌انگاری در این باب از بین برود، به محاق رانده شود. حقیقتش این رو هم عرض بکنم، وقتی که نگاه میکنیم حتی امثال ما نواندیشان دینی که خب مجازات اعدام نه برای ارتداد، نه برای کسانی که اهانت میکنن به مقدسات، اینا هیچ شواهد قرآنی هم نداره.
آقای دباغ، در همین رابطه در بیانیتون عنوان شده که اعدام به جرم اندیشه نه تنها خلاف عقل بلکه خلاف روح شریعت هست. چگونه پس چنین بی‌محابا در دادگاه‌های ایران حکم ارتداد و به تبع اون اعدام صادر میشه؟
بلا از فقهایی که قائلن به این بپرسید، با استشهاد و استناد به آنچه که در روایات می‌بینن یا به تعبیر خودشون در سیره آمده، چنین موادی رو قانونی کرده اند و متاسفانه در قانون مجازات اسلامی کنونی گنجانده شده. اما من میخوام این رو عرض بکنم که حتی اگر ما باشیم و فقه سنتی، هستن فقهایی که به تعبیر خودشون، من از اون تعابیر استفاده بکنم، احتیاط در دماغ رو اصل قرار دادن و در این جور مواقع خیلی از صدور حکم اعدام خودداری میکنند با کوچکترین مسئله‌ای که پای توبه و غفلت و سهو در میان باشه. من اینجا دارم در داخل پارادایم فقه سنتی سخن میگم. امثال ما که من خودم سالها پیش در نقد ارتداد مقاله مبسوطی که حدود 10 سال پیش نوشته بودم که اخلاقا نسبتی نداره ستاندن جان مرتد با خطایی که حالا بنا به منظری که دینداران دارن مرتکب میشه. اما سخنم اینه که ما حتی اگر فقه سنتی رو هم مد نظر قرار بدهیم، هست یه راهکارهای مفردی که این چنین دست به اعدام نزنن. بیشتر به نظر میاد همطور که اشاره کردم مسئله ایست که محملی شده، محمل سیاسی برای برخورد با منتقدان، و الا هم فقه سنتی راهکارهایی گذاشته و هم اگر بیایم جلوتر امثال ما نواندیشان دینی که معتقدیم این بخش از قانون مجازات کاملا از نو باید نگاشته بشه و جرم‌انگاری در این باب نباید صورت بگیره.
سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، در تورنتو بود. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، گفته که تحویل خود رو به نهادها یک کار کاملا عادی است، یک روال عادی است این اقدام. من فکر میکنم خیلی چیزهای دیگه هم در جمهوری اسلامی روال عادی پیدا کرده، البته نه برای همه مردم، برای همون عده‌ای که دستن در کار چرخوندن چرخ این حکومت هستن. مثلا خرید سیسمونی از خارج برای نوزادی که میخواد به دنیا بیاد. چند درصد مردم توان انجام این کار رو دارن آقای قالیباف؟ فقط شما هستین و فکر کنم یه عده‌ای دیگه که میتونن این کار رو بکنن.
اخیراً شهرداری تهران بیلبوردهای گذاشته و مسخره کرده، به تمسخر گرفته، هموطنان کشششون از دست دادن و اینو دروغ شمرده. من واقعا برای هموطنان متاسفم که این موضوع پیش اومده. خیلی دلم میخواست واقعا جاشون بودم، یعنی از صمیم قلب میگم دلم میخواست یه چشم دست میدادم برای کشورم. نمیگم هر دوشو، چون دلم میخواد ببینم روزی که این رژیم سقوط میکنه.
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنه، شما که مقام اول کشوری، چرا این نسخه رو برای خودت نمی‌نویسی جونم؟ 33 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف، روز دوشنبه هم در شماری از استانهای ایران از جمله کردستان، چهارمحال بختیاری، ایلام، لرستان، اصفهان، خوزستان، گیلان و اردبیل، بازنشستگان دست به تجمع اعتراضی زدند. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه 18 اردیبهشت به وعده هر دوشنبه در ماه‌های گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدند. این بازنشستگان مدت هاست که هر دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، عمدتاً در مقابل ساختمان‌های مراکز مخابرات استان‌ها، تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. از جمله خواسته‌های بازنشستگان شرکت مخابرات، اجرای آیین‌نامه استخدامی مصوب سال 89 شرکت مخابرات، پرداخت سهم خاربار و مزایای رفاهی و برقراری مجدد بیمه تکمیلی است. در این میان شرکت مخابرات که معوقات بازنشستگان خود را به تعویق می‌اندازد، تعرفه‌های مشترکان خود را افزایش داده و از این راه درآمد میلیاردی از جیب مشترکانش به دست آورده، اما همچنان وعده‌های این شرکت به سرانجام نرسیده است. شرکت مخابرات همچنین پیشتر وعده فروش املاک خود و پرداخت آن به بازنشستگانش را داده بود، اما این وعده هم تا امروز بی‌نتیجه مانده و صدای بازنشستگان مخابرات را درآورده. صدای اعتراض بازنشستگان مخابرات تبریز در روز دوشنبه. و صدای بازنشستگان شرکت مخابرات در اهواز. و بالاخره صدای بازنشستگان مخابرات در تجمع اعتراضی خوزستان روز دوشنبه. اشاره بازنشستگان مخابرات در خوزستان به پرونده اهدای خارج از ضابطه ماشین‌های شاسی بلند به شماری از نمایندگان مجلس بود که در روزهای گذشته خبرساز شد. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره اعتراضات روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات به رادیو فردا میگوید:
امروز چهارمین دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات و پنجمین تجمع اعتراضی در سال جدیدشونه که در 13 استان مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات تجمع کردن. این کارگران بازنشسته اعتراض دارن به کاهش قدرت خریدشون و بهان اجرا شدن آیین‌نامه مصوبه سال 89 شرکت مخابرات ایران هستن، یعنی افزایش حقوقشون. آیین‌نامه که پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در سال 88 در 89 اجرا شد که شرکت هایی که این سهامداران عمده شون هستن در شرکت مخابرات، این آیین‌نامه رو در رابطه با کارگران و شاغل و بازنشسته شون اجرا بکنه که تاکنون این آیین‌نامه اجرا نشده. در کنار اینا سهم این بازنشستگان در پرداخت بیمه تکمیلی افزایش پیدا کرده و کارگران میخوان این سهم دوباره کاهش پیدا کنه، از 50% به 20% برسه. مورد دیگری هم هست که بخشی از مطالباتی بوده که به این کارگران شاغل بازنشسته مخابرات در سالهای گذشته پرداخت میشده ولی پس از خصوصی سازی پرداخت نمیشه.
بنابر گزارش ها روز دوشنبه نیروهای انتظامی و امنیتی در تهران مانع از برگزاری تجمع بازنشستگان مخابرات این شهر در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات شدند و شماری از افراد را نیز بازداشت کردند. هرچند اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که افراد بازداشت شده ساعتی بعد آزاد شدند. با وجود ادامه دار بودن تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات که به طور همزمان در شهرهای مختلف هر دوشنبه در ماه‌های اخیر انجام می‌گیرد، شرکت مخابرات همچنان پاسخگو نیست و وعده‌های خود را عملی نمی‌کند. بازنشستگان نیز در تجمع‌های اعتراضی هر هفته تکرار می‌کنند که در خیابان می‌مانند تا حقشان را بگیرند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس:
طی ماه‌های گذشته یه زورآزمایی بین کارگران بازنشسته که این تجمعات رو برپا می‌کنن و کارفرما که سهامدارای عمده‌شون شرکت‌های بزرگی هم هستن، من جمله ستاد اجرایی فرمان امام. از یک طرف سهامداران پاسخی به این خواسته‌ها نمیدن، اون چیزایی هم که قانونی هست حتی اجرا نمی‌کنن. از طرف دیگه هم کارگران بازنشسته نمیخوان کوتاه بیان و با این برپایی دوشنبه های اعتراضی و تجمعات مکررشون از مراسقشون رو به نمایش میذارن تا بتونن کارفرما رو به عقب نشینی وادار بکنن.
علاوه بر بازنشستگان مخابرات، در سالهای اخیر اعتراض های صنفی بسیاری از سوی بازنشستگان مختلف و همچنین کارگران، معلمان و پرستاران در ایران انجام گرفته است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با اشاره به برخی مواردی که تحت عنوان جرم‌های شرارت محور خوانده به برهم زنندگان امنیت روانی و تعرض کنندگان به آمران به معروف هشدار داد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به برخی پرونده‌های شرارت، سرقت، مزاحمت برای نوامیس و اقدامات جنایتکارانه منجر به قتل افراد تأکید کرد. او همچنین این رسیدگی سریع و خارج از نوبت را شامل تعرض به آمران به معروف و برهم زنندگان امنیت روانی مردم نیز دانست. تأکید بر واکنش سریع به آمران به معروف در کنار جرم‌های دیگر در حالی است که حقوقدانان هر گونه دفاع مشروع مردم از آزادی‌های مشروع خود را به جا و عدم تمکین به حجاب را نیز حق مسلم شهروندان می‌دانند. قاسم شعله سعدی یکی از این حقوقدانان است.
اینکه تعیین پوشش و حجاب قطعاً جزء آزادی‌های مشروع و حقوق طبیعی افراد هست هیچ شکی در اون نیست. مواد 156 و 157 قانون مجازات اسلامی میگه هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ارض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشه، که این شرایط هم شرایط دفاع مشروعه. و بنابراین هر کس بخواد تعرضی کنه به بانوانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنن مرتکب جرم میشن و این بانوان و آقایون حتی به دفاع از زنان حق و تکلیف دفاع دارن، حق و تکلیف. بنابراین اولا این مقرراتی رو که میخوان بر اساس اون این بانوان رو تعقیب کنن، خود اون مقررات غیر قانونی هست و باطل هست، چون تجاوزی است به حقوق طبیعی و آزادی های مشروع. این حق دفاع مشروع برای افراد ایجاد میکنه، هم از زن و مرد، و لذا طبق قانون میشه علیه کسانی که متعرض این زنان میشوند دفاع مشروع کرد، باشون برخورد کرد و تجاوز و خطری رو که به موجب اون این مردم رو تهدید میکنن رو به هر نحو مقتضی خونسا کرد.
محسنی اژه‌ای از سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان کردستان نیز گفت و تاکید کرد که باید از حداکثر توان برای خدمت به این مردم بهره بگیریم. او به حضور 80% قضات غیر بومی در کردستان اشاره کرد و از تخصیص 187 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده برای تجهیز مراکز قضایی کردستان و انتقال زندان‌های استان به خارج از شهر گفت. محسنی اژه‌ای همچنین از دیدار با دانشجویان و روحانیون شیعه و سنی کردستان گفت و این در حالی است که در همین روزها و هفته‌های اخیر بسیاری از ماموستاها یا همان روحانیون اهل سنت کردستان از سوی او و قوه‌اش تحت فشارهای شدید و حتی بازداشت بودند. یک امام جمعه در سقز نیز به 7 ماه حبس و 72 ضرب شلاق محکوم شده است. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا:
در حقیقت جمهوری اسلامی بسیار تبحر داره در قلب واقعیت و مفاهیم. به همین خاطر ما امروز در صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای هم در رابطه با سفر هیئت قضایی به استان کردستان همین رو شاهد هستیم. وقتی ایشون از همدلی صحبت می‌کنن و رسیدگی سریع قضایی به پرونده‌ها، مخصوصاً وقتی که 80% از قضات به گفته خود ایشون غیر بومی هستن، یعنی ما دوباره شاهد موج عظیم اعدام‌ها، برپا کردن چوبه‌های دار، بازداشت گسترده‌تر فعالین مدنی و سیاسی، صدور احکام سنگین علیه مردم و همچنین کشتن بی‌ضابطه و فراغذایی معترضان در خیابان هستی، معترضانی که هنوز بسیاری از اونها حتی جرأت این رو ندارن که برای رسیدگی‌های پزشکی به مراکز پزشکی مراجعه بکنن. آنچه که ما در طی 6 ماه گذشته شاهدش بودیم، بیش از 120 کشته فقط در استان کردستان بود، هزاران نفر بازداشت شدن، صدها تن زخمی شدن و بسیاری، دست کم تا الان می‌دونید نزدیک به 20 نفر احکام اعدام یا محاربه دریافت کردند. این اون همون همدلیه که ایشون ازش صحبت میکنه.
هرچند جامعه شناسان تمامی کشور را دستخوش بحران و التهاب قلمداد میکنند، اما بر محرومیت انکارناپذیر استانهایی چون بلوچستان و کردستان تاکید دارند. مدیس توکلی، دکترای روانشناسی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، به رادیو فردا میگوید این حکومت محرومیت را به کردستان تحمیل کرده است.
جمهوری اسلامی همیشه توی استانهایی مثل کردستان محرومیت رو به حد اعلا رسونده تا به واسطه این بستری رو برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی ایجاد بکنه و در فضاهایی اقداماتی کاملا نمایشی و سوری در راستای حذف آسیب‌های اجتماعی نشون میده که بگه من برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی دارم تلاش میکنم، در حالی که وقتی ما میدونیم که منبع این آسیب‌های اجتماعی محرومیت استان هست و میتونیم با از بین بردن این منبع خود به خود آسیب‌ها رو هم از بین ببریم، چه لزومی داره که بیاین فقط به تظاهرات بیرونی که اون رفتار آسیب‌گونه هست بپردازیم، وقتی میتونیم منبع رو از بین ببریم و خود به خود رفتار از بین میره.
رئیس قوه قضاییه گفته است که دشمن به از جمله استان کردستان برای ایجاد ناامنی و اختلاف چشم دوخته بود، اما با هوشیاری مردم و اقدامات نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی، توطئه‌ها به طور کامل خنثی شدند.
به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.